روز خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و رادیو گفتگو رو گوش میکنید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 7 صبح و همکارانم آماده هستند تا طبق معمول همه روز در این ساعت همراه شما عزیزان باشند با برنامه صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز. صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که قوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم. تو خودت صبح دلنگیز جهانی به خدا، پس تو ای صبح دلنگیز جهان، صبح بخیر. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر.
دشمن 22 بهمن 22
تبریک و تهنیت میگم به همه شما مردم خوب و نازنین، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، این ایام پرخیر و برکت رو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
یه صبح خوب دیگه از بامدادان خدای خوب فرا رسید. صبح سه‌شنبه 15 بهمن ماه 1398 هجری شمسی، از قضا چهارمین روز از ایام دهه فجر. یه بار دیگه به همتون تبریک میگم شنوندگان عزیز و ارجمند، و خدا رو شکر میکنیم که این فرصت رو در اختیار داریم که همراه با شما مردم خوب و نازنین باشیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035، تلفن گویامونم 2786-1035. امروز و در این مجله صبحگاهی تا حوالی ساعت انشالله 8:25 اول سراغ کسانی میریم که برای جوانا دارن برنامه میریزن برای هم ایام دهه فجر، همین که یک زیرساخت تربیتی باشه برای آینده، برای شناخت این مسیر چهاردهه‌ای و انشالله پیش رو برای جوانان. سری به سازمان ثبت احوال خواهیم زد و نقش این سازمان رو در حوزه انتخابات بررسی میکنیم، به ویژه انتخابات مجلس که پیش رومون هست. ویروس کرونا، این که به کشور وارد شده یا نه محل سوال و تردید هست، روز گذشته بهش پرداختیم و امروز هم از زاویه دیگری به این مقاله خواهیم پرداخت، از زاویه پرندگان مهاجر و خطراتی که ممکنه داشته باشه. و خب به حال به شب عید هرچی نزدیک میشیم، مردم یه جورایی از همین بهمن ماه، بلکه بعضیا که مقدار پسله دستشون رو دارن، اصطلاحاً قدیمی‌ها میگفتن پسله دستتو داشته باش که یه وقت کم نیاری، حتی از اول بهمن رفتن برای خرید شب عیدشون. بله خب ممکنه خیلی ها نداشته باشن، اما منظور قبل از رسیدن به ایام عید و اون شور و هیجان و احتمالاً گرانی هایی که وجود داره میرن خریدشون رو میکنن. میخوام به حوزه پوشاک هم سری بزنیم، ببینیم بازار پوشاک چجوریه وضعیتش. و خب صنعت نساجی ما صنعت خیلی کهنه، این توانایی رو داره بازار ما، یعنی هم حوزه تقاضاشو بهش بپردازیم، هم حوزه تولید و هم مخاطراتی که تو این حوزه ها وجود داره، هم برای مردم از جهت قدرت خرید، هم از جهت تولید کننده، اینکه تولید کرده به امیدی که شب عید به مردم اینها رو بفروشه دیگه. این چهار حوزه ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. خواهش میکنم برای همراهی بفرمایید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. نمیدونم که این برنامه رو از کدوم طریق دارید گوش میکنید، الان داخل خودرو هستید، منزل تشریف دارید، یا از طریق گوشی های هوشمند و برنامه کاربردی ایران صدا دارید گوش میکنید، خوشحال میشیم ما رو همراهی بفرمایید. اگر منزل هستید و از طریق دستگاه ست تاپ باکس دارید برنامه نگاه میکنید، رادیو نما رو هم نگاه بکنید، زیرنویسی داره که قابل تحمل مسابقاتی که در طول روز برگزار میکنیم و جوایزی که تقدیم شنوندگان محترم میکنیم. به حال اون هم به نوع دیدنی سپاسگزارم از اینکه صبح ها گفتگو رو گوش میکنید. اینجا رادیو گفتگوست.
روز 22 بهمن انشاءالله به حول و قوه الهی ملت عزیز ایران نشان خواهد داد که چگونه با اتحاد خود، با وحدت کلمه خود، به همه مستکبرین، به آمریکا، به انگلیس، به صهیونیست ها اونچنان مشتی به دهان همه اینها خواهد زد که باز هم اینها رو مبهوت کنه.
خب در تلیعه برنامه امروز میخواییم به موضوع اولمون بپردازیم، کارهایی که در حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش داره صورت میگیره و مجموع اقداماتی که برای جوانا دارن صورت میدن برای شناخت تاریخ انقلاب. خب خیلی ها الان 4 نسل در واقع از انقلاب گذشته و خیلی ها نسل اول رو ندیدن، بعضی ها نسل دوم رو حتی ندیدن و به حال یا از طریق رسانه ها دیدن یا تو کتاب خوندن یا تو مدارس در واقع بهشون پرداخته شده. تو مدارس قاعدتا این گونه هست، تو این ایام یه جنبوجوشی خود مدارس ایجاد میکنن برای اینکه این شناخت تاریخی نسبت به این حرکت بزرگ در تاریخ معاصر ایجاد بشه. آقای حسین تاریخی دبیرکل محترم انتحاریه انجمنهای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای تاریخی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خیلی ممنون.
صبح شما هم بخیر باشه ان شاء الله. آقای تاریخی بفرمایید برای جوونا چیکار دارید میکنید برای اینکه این تاریخ رو بشناسن؟
عرض کنم که من به نام خودم تبریک عرض میکنم ایام الله دهه 60.
متشکرم.
همه شما شنوندگان عزیزتون
زنده باشین.
در ایام دهه 60 تو مدارس ما یه برنامه داریم به نام نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب.
بله.
توی نمایشگاه‌ها بچه ها در واقع یک تحقیقاتی انجام میدن، یک پروژه هایی انجام میدن، بعد این تحقیقاتشون رو در قالب نمایشگاه در مدرسه ارائه میکنن.
خوب.
تو فضای مثل راهروی مدرسه، نمازخونه، سالن اجتماعاتشون و شروع میکنن به روایتگری انقلاب اسلامی. ما امسال در واقع یه کاری که انجام دادیم بوده که پیشنهاد کردیم به بچه ها که بیان روی گام اول و گام دوم در واقع نمایشگاهشون رو پیاده بکنن. تو گام اول بپردازن به این که اصلا چرا انقلاب اسلامی ایجاد شدش، از کجا شروع کردش، تقابل در واقع گفتمانی که ما داشتیم چه بودش. تو گام دوم هم در واقع بچه ها چالش هایی که از داریم الان باش مواجه هستیم، دستاورد هایی که الان داشتیم و مسائل و مشکلاتی که الان در پیش داریم و بچه هاشون رو پرداختن.
بله.
نکته ویژه‌ای که اتفاق میفته اینه که این بچه ها همطورم که شما اشاره کردیم با اینکه اینا تو انقلاب نبودن، حتی بعضی از اینها پدر مادرهاشون انقلاب رو درک نکردن.
بله.
ولی توی مدرسه شروع میکنن به روایتگری انقلاب اسلامی.
بله.
از این المان های هم استفاده میکنن، مثل تصویر، مثل عکس، حتی بعضا المان های حجمی استفاده میکنن که بتونن مفهوم و منظورشون رو توی مدرسه به همکلاسی خودشون منتقل بکنن.
درست.
خیلی اتفاق ویژه‌ای هستش از بابت اینکه یک دانش آموز با یه شور و حرارتی شروع میکنه این کار رو انجام دادن که شاید خیلی از این کسایی که همسن و سال ما هم باشن اینجوری نتونن از انقلاب اسلامی دفاع بکنن، ولی این بچه ها با همه در واقع وجودشون شروع میکنن به صحبت کردن، روایت کردن و از اهداف انقلاب، آرمان های انقلاب، همون چی در مسیرش اتفاق میفته دفاع کردن.
بله.
و اون نکته که در بیانیه گام دوم اشاره میشه که مخاطب اصلی هم اتفاقا جوانان هستن با همین ردیه سنی در واقع دانش آموزان، بچه ها به خوبی مسئولیت رو الان پذیرفتن.
بله.
دارن در واقع ازش دفاع میکنن.
بسیار خب. آقای تاریخی ما اواسط دولت هفتم بود یا مثلا سال اول دوم بود که شورای دانش آموزی و انتخابات شورای دانش آموزی ایجاد کردیم تو مدارس.
بله بله.
که بچه ها مشارکت کنن تو خیلی از کارها، از جمله تصمیماتی که حتی میخواد مدیر بگیره مشارکت کنن و کمک کنن.
بله بله.
چرا این کارا رو خود بچه ها انجام نمیدن؟ میدونید چرا سوال میکنم؟ شما گفتید تو 4000 تا مدرسه.
بله بله.
خب ما 115000 تا 120000 تا مدرسه داریم. خود شورای دانش آموزی اگه فعال بشن خودشون این کارو انجام میدن. لزومی نداره یه نفر متولی بشه برای این کار که.
الان کسی متولی این کار نیستش.
خود بچه‌ها انجام میدن.
بله. اینجوری نیست که کسی متولی باشه، حالا بچه‌ها این کارو انجام میدن.
خب پس چرا 4000 تا مدرسه؟
ببین برپایی نمایشگاه خیلی از بچه‌ها انرژی میبره. آه. یعنی حداقل باید بین 10 نفر تا 20 نفر دست اندر کار باشن و حداقل یک هفته کار فیزیکی میبره ازشون.
بله.
یعنی بچه‌ها باید یک هفته کار فیزیکی بکنن که بتونن در واقع این کارو انجام بدن. ضمن اینکه باید در واقع هم مطالعه بکنن هم باید بررسی بکنن که بتونن این کارو در واقع تو مدرسه‌شون اجرا بکنن.
بله.
البته خب این داره افزایش پیدا می‌کنه. ما حداقل در این سالی حدود 10 تا 15 درصد داریم این کارو داریم افزایشش میدیم.
خیلی متشکرم آقای حسینی تاریخی.
خواهش می‌کنم.
کل محترم اتحادیه انجمن‌های اسلامی، چون می‌دونم انجمن‌های اسلامی هم تو مدارس فعال هستن، براتون روزی موفقیت میکنم.
ممنون، محبت کردین.
روز خوبی داشته باشید و خداحافظ. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. سامانه پیام کوتاه ما 301035 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی هم 27861035. خوشحال میشیم اگر موضوعی میخواید پیشنهاد بدید برای بررسی و احیانا اگر به موضوعات مطرح شده در برنامه در بارش حرف و سخنی و نقدی دارید، با این پلهای ارتباطی با ما در میون بگذارید. در ادامه این مجله صبحگاهی میخواییم به نقش سازمان ثبت احوال بپردازیم تا تأثیری که داره در ارتباط مجلس. نمیدونم چقدر مطلعید وقتی شهروندی به عنوان یک کاندیدا میره ثبت نام میکنه برای انتخابات مجلس، قبل از اینکه به شورای نگهبان بره و قرار بشه که احراز صلاحیت بشه، مراجع چهارگانه ای این صلاحیت رو تایید میکنن. بعد در شورای نگهبان هم این مراجع چهارگانه‌ای که تایید صلاحیت شده به نوعی در معرض سوال و پرسش از سوی شورای نگهبان قرار می‌گیرن برای صحت و سقم، یعنی بررسی درستی و نادرستی اون چه که اعلام شده و یک به نوعی رصد و پایش نهایی اونجا صورت می‌گیره. یکی از اونها سازمان ثبت احوال هست. می‌خوایم از این منظر به نقش سازمان ثبت احوال در انتخابات مجلس بپردازیم. جناب آقای ابوترابی، سخنگوی محترم این سازمان ثبت احوال، الان رو خط ارتباطی هستن. آقای ابوترابی، خدمتتون سلام میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام و صبح خیر دارم. در خدمت شما
هستم. ایام رو هم به شما تبریک میگیم آقای ابوترابی. انتخابات مجلس نزدیکه آقای ابوترابی، فکر میکنم دوم و سوم اسفند دیگه، درست میگم؟ 16
روز دوم اسفند، آره. زمان برگزاری فقط
برای 16 روز تا انتخابات باقی مونده. یکی از مراجع چهارگانه استعلام سازمان ثبت احوال، یه مداد درباره این نحوه استعلام بگید و اساسا چه چیزی از شما استعلام میشه؟
بله، عرض سلام مجدد خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز،
درود
و عرض تبریک ایام الله دهه فجر.
بله.
محضر همه هموطنان عزیز در ایران اسلامی و اقصانوقات دنیا. خب جناب سزار دارید که برابر قانون سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یکی از اعضای هیئت اجرایی در شهرستان ها، رؤسای ثبت احوال به اتفاق فرمانداران عزیز هیئت اجرایی رو شکل میدن و شروع میکنن به برگزاری مقدمات انتخابات و یکی از مراجع چهارگانه که همونجور که جناب عالی اشاره فرمودید ثبت احوال کشور هست.
بله.
در سالیان گذشته در ادوار مختلف ما خدمت شما ارشد در اثری شهرستان ها و استان ها پاسخ داده می شد، اما امسال برابر هماهنگی به عمل آمده، کلی هموطنان عزیزی که خودشون رو در معرض انتخاب قرار دادن و ثبت نام کردن از سوی وزارت کشور از سازمان ثبت احوال کشور استعلام صورت می گیره و به جای خدمت شما عرض شود که شهرستان ما به صورت متمرکز هم به ستاد انتخابات کشور و هم به شورای محترم نگهبان هویت افراد را که از ما استلام کردن و احیانا اگر مواردی در پرونده هویتیشون بوده رو منعکس کردیم، چون استدلال دارید در بخشی از قانون مدنی ما بعضی از افراد که ایرانی محسوب میشن اگر با تابعیت دومی باشن ما اینا رو معمولا منعکسمون در پرونده هویتی افراد هست. اینا رو به مراجع نظارت کننده که شورای نگهبان و وزارت کشور هست اعلام میکنیم. بیش از 19000 و تقریبا 600 نفری که ثبت نام کرده بودن در مهلت قانونی ما این پاسخ رو به مراجع مربوطه اعلام کردیم. این یک بخشی از وظایف به اصطلاح ثبت احوال در انتخابات است.
درسته.
در خود سازمان ثبت احوال کشور و در استان‌ها هم ستاد انتخابات شکل گرفته برای بررسی موانع و مشکلاتی که یعنی اگر هموطن عزیز داشته باشه برای حضور در انتخابات، مثل مفقود شدن شناسنامه، اشکالاتی که در شناسنامه فرد باشه، همه اینا رو سازماندهی میکنیم، بررسی میکنیم که تا بتوانیم انشاءالله حضور حداکثری هموطنان رو معیا بکنیم و هموطنی به دلیل نداشتن اوراق هویتی محروم از شرکت در انتخابات نشه.
درسته. چقدر طول میکشه یه شناسنامه اگر احیانا گم شده باشه براش دوباره صادر بشه آقای؟
ما جب راسخ برای اینکه مواجه نشیم با ازدحام جمعیت احیانا یا بعضی از افراد مثلا بخوان در روز انتخابات یا در روز ما قبل انتخابات به ادارات مراجعه بکنن و به دلیل حجم مراجعات امکان رفع مشکل نباشه، از دو سه ماه گذشته اعلام کردیم هم به صورت تمام ادارات ما هر گونه خواسته ای رو که احیانا تغییر نامی داشتن، تغییر نام خانوادگی یا
درسته
به دلیل مستعمل شدن اوراق هویتی نیاز به تعویض باشه،
بله،
همه این موضوعات رو سازماندهی کردیم، مخصوصا در تهران بزرگ ما که خب جمعیت بسیار قابل ملاحظه حضور داره، این رو هم با مدیر کل استان تهرانمون ستاد رو فعال کردیم که بتونن انشالله قبل از موعد مقرر خدمت شما عرض پاسخگو باشن. من یه خواهشی رو از همه هموطنان عزیزمون داریم،
بله،
در فرصت باقی مانده اوراق هویتیشون رو چک بکنن، یا نه اگر خدای نکنه به هر دلیل مفقود شده یا در دسترس نیست، این رو در یه جای مناسب قرار بدن که ما شرمنده هموطنان عزیز در روز انتخابات نشیم که خدای نکنه یک هموطن خب سزار دارید که مخصوصا این دوره از انتخابات حساسیت خاص خودش رو داره، همه هجمه هایی که دشمن علیه جمهوری اسلامی داره، خب قطعا هر هموطن عزیز دوست داره در انتخابات شرکت کنه. ما هم سعی میکنیم بر اساس قانون و تکلیف قانونی همه مقدمات حضور هموطنان عزیز رو فراهم بکنیم که انشالله با کمک هم رسانه ملی که واقعا من صمیمانه سپاسگزارم جناب راسخی رو بدون مبالغه عرض کنم در همه امورات سازمان ثبت احوال کشور یه ارتباط بسیار خوبی رو دارن در برقراری ارتباط بین ما و مردم و اطلاع رسانی پیام ثبت احوال مردم که من مجددا از شما و همه همکاران عزیزتون صمیمانه سپاسگزارم.
زنده باشید آقای ابوطالبی. خب آقای این فرآیند زمانبری است، مگر کسی شناسنامه‌اش رو گم کرده باشه باید بره محضر شاهد ببره، شهادت شاهد رو ثبت بکنه، بعد مراجعه کنه به ثبت احوال، یه فرایند زمانبر است. من میگم این مکانیزم رو تسریع کردید برای
اصلاح
این...
کردیم، بله جناب راست، ما دیگه بحث شاهد نیست، فرمی رو سفر تکمیل میکنه. چون سابقا به این دلیل این کارو میکردن که میتوانستن از داشتن چند شناسنامه یک فرد استفاده بکنه، خوشبختانه با مکانیزه شدن سیستم
آره دیگه الان چون مکانیزه شده بله
بله اگر فردی شناسنامه مکرر اعلام مفقودی بکنه شناسنامه قبلیش همه فاقد اعتبار میشه، آخرین شناسنامه‌ای که توسط ثبت احوال صادر میشه او دارای اعتبار است و از طریق سامانه قابل رصد کردن است، لذا از این جهت دیگه اون فرایند طولانی مراجعه به دفتر
شده بله.
حل شده، فرد اعلام مفقودی میکنه، ما هم سعی میکنیم که مخصوصا در این فرصت باقی مانده به صورت قانونی و در مورد مقرر مشکلشون حل بکنیم.
بسیار خوب. آقای ابوطالبی اشاره کردید به بحث دو تابعیتی، اگه یه شهروندی دو تابعیتی باشه و بیاد برای انتخابات مجلس ثبت نام کنه قاعدتا و قانونا نمیتونه این کار رو انجام بده، چطور اینو متوجه میشید؟
ما استعداد جواب آقای خدمت شما از راست خدمت
بله.
ما در سندمون مهر خدمت شما چون قانون مدنی اگر فردی تابعیت مضاعفی گرفته مثلا تابعیت کشور دیگر داشته
بله.
و به دلایل شرایط خاص اومده تابعیت کشور جمهوری اسلامی گرفته،
خب
او از خیلی از حقوق شهروندی بهره مند است اما در بعضی از موضوعات محروم از اون به اصطلاح
مثل انتخابات بله مثل کاندیدا شدن بله،
لذا مهری در روی سندش هست و کاملا مهر درج میشه زمانی که تابعیت فرد توسط وزارت محترم امور خارجه به ما اعلام میشه، ما در روی سند با یه مورد خاصی درج میکنیم و اون رو اعلام میکنیم به هم وزارت کشور و هم به خدمت شما شورای محترم نگهبان که
بله
بعد بررسی صلاحیت ها این رو لحاظ میکنم.
در واقع یکی از وظایف سازمان ثبت احوال به نوعی استعلام هویت کاندیداست دیگه، درسته؟
دقیقاً هویت فرد، تغییراتی که در اقلام هویتی فردی با یک نام خانوادگی در یک شهر شهرت داره اما تغییراتی رو به صورت تقاضا تغییر میکنه و درسته. این رو ما درج میکنیم در سند در هنگام استعلام همه این موضوعات رو به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام میکنیم.
و از این 19600 تایی که گفتید بررسی کردید، چه تعداد از نظر شما استعلامشون یا به تعبیری استعلام هویتشون بدون مشکل بود؟
ببین جابراس، ما اصلا اظهار نظر نکردیم، ما همه تحولات هویت یک فرد فقط به وزارت کشور.
مثلا چند تا دو تابعیتی بودن بین این 19600؟
مشخصا در ذهنم حضور ذهن ندارم. اگر در فرصت بعدی نیاز باشه من حتما خدمت شما خواهم.
بسیار خوب. خب این که داوری نمی کنید، اظهار نظر نمی کنید، خیلی خوبه. یعنی به یه وظیفه مثلا سازمانی دارید انجام میدید و تمام میشه، حالا اون دیگه به عهده مراجعی که از شما استعلام کردن. آقای ابوترابی، آماری هست از این که ببینیم ما چه تعداد از شهروندان ما واجد شرایط رای دادن هستند برای این دوره؟
آمار رو استدار دارید که بر اساس مصوبه ستاد انتخابات کشور مرجع رسمی اعلام آمار وزارت کشور و جناب آقای عرف معاون محترم سیاسی و ریاست ستاد هستن. لذا بر اساس مصوبه خدمت شما مجاز به اعلام آمار نیستیم به دلیل اینکه خدای نکرده مغایرت وجود نداشته باشه، اما آمار رو اعلام کردیم دادیم به وزارت کشور. در دو روز گذشتم از سوی جناب آقای عرف برای همه هموطنان عزیزمون و رسانه‌های ملی اعلام شده. اگرم ضرورتا عرض میکنم نیاز باشه میتونید، من فکر میکنم مجددا از ستاد انتخابات کشور استعلام کنید به دلیل اینکه نباشه آماری که خدای نکرده چنگانه باشه.
خیلی متشکرم. چون مطبوعات هم یک دو روز گذشته این آمار رو نوشتن.
بله، حدود 57 میلیون 198 هزار خورده اعلام کردن.
بله،
که بیش از 2 میلیون خوردهش هم افرادی هستن که برای اولین بار در انتخابات شرکت میکنن. این رو منم در خبرهاش دیدم، چون هم آمار رو ما اعلام کردیم به وزارت کشور برای آمار واجد شهروند، اما مرجع اعلام رسمیش خود ستاد انتخابات کشور است که اعلام میکنه. منم در خبرها دیدم که این آمار رو از سوی ریاست محترم ستاد انتخابات اعلام شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ابوترابی عزیز، سخنگوی محترم سازمان ثبت احوال. براتون عرضی موفقیت میکنیم و خداحافظ.
خداحافظ شما. محفظ
زنده باشید. خداحافظ. سری به مطبوعات کشور بزنیم و عناوین برخی مطبوعات امروز رو با هم مرور کنیم. روزنامه آفتاب، دیدار شورای عالی حوزه‌های علمیه با رهبر انقلاب. روزنامه ابتکار، بازار نفت مبتلا به کرونا. روزنامه ایران، رایزنی های نماینده اروپا با روحانی در تهران. روزنامه کیهان، ملاک دفاع از جمهوریت حل مشکلات مردم است. روزنامه جوان، انقراض قوم گیلک با ادامه نرخ رشد فعلی. و ابرار ورزشی، سرمربی تیم ملی باز هم مشخص نشد.